مکاسب کتاب بی صفحه 157 سطر 22 شماره 221 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار
سازمان تبلیغات اسلامی مشهد در این
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم قلوب الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن منات حرمة التصرف هو الضرر لا أن منات الجواز هو النفع ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد الله عليه السلام. بحث در مفاد و مضمون حسنه کاهلی از امام صادق است. عرض شد که از این روایت دو برداشت فقهی شده است. یک برداشت نظر صاحب جواهر است. ایشون می‌فرمایند حدیث دلالت می کند بر این که تصرف در مال یتیم باید با مصلحت باشد. توضیح برداشت ایشون از این حدیث این است که می‌فرمایند حدیث دو قسمت و دو فراز دارد و به عبارت دیگر دو تا جمله شرطیه در حدیث موجود است. جمله اول امام می‌فرمایند ان کان فی ورود که علیهم منفعتون و یجوز. جمله دوم و این کان فی ورود که ضررون علیهم فلا یجوز. صاحب جواهر می فرماید به طور کلی تصرف انسان در مال یتیم و ورود انسان به منزل یتیم حداقل سه حالت براش متصور است. حالت اول انسان وارد منزل یتیم بشود به مقدار فرض کنید 100 تومن از مال یتیم استفاده کنید، چایی و قند و میوه و اینا رو حساب کنه بشه 100 تومن. وقتی از منزل میخواد خارج بشه 200 تومن به یتیم بده. در این صورت تصرف و ورودش مصلحت داره، بلا شبه روایت میگه جایز است، منفعت داره، ورودش جایز است، تصرف جایز. صورت دوم بعد از تصرف در مال یتیم به یتیم هیچ پولی نده. خب این صورت هم 100% ضرر بر یتیم. این تصرفم جایز نیست. ذیل روایت میگه اگر ورود به منزل یتیم ضرر داره جایز نیست. اینم که مشخص شد. صورت سوم به منزل یتیم وارد شد، 100 تومن استفاده کرد، 100 تومنم به یتیم پرداخت کرد، در این صورت تصرفش نه ضرر دارد برای یتیم نه منفعت. صاحب جواهر میگه نسبت به این صورت در متن حدیث ما کلامی نداریم، ولیکن مفهوم دو جمله شرطیه نسبت به این مورد با یک دیگر متعارض است. به این معنا که این تصرف از یه جهت گفتیم نفع نداره، مفهوم جمله شرطیه اول میگوید اگه تصرفی نفع نداره حرام است. جمله شرطیه اول. و از طرف دیگر چون این تصرف ضرر نداره جمله شرطیه دوم مفهومش میگه اگر تصرف ضرر نداشت صحیح است. این دو حکم با هم تعارض می کنند تساقط میکنه. در نتیجه حدیث فقط مفادش اینه اگر تصرف در مال یتیم مصلحت داشت جایز و الا فرد. این کلام صاحب جواب. شیخ انصاری برداشت دیگری دارند از این حدیث. ایشون می‌فرمایند در این روایت راوی سؤالش کلی هست، میگه آقا رفتنم به خانه یتیم چه حکمی داره؟ معنا نداره امام دو صورتشو جواب بدن. یه صورتش حکم برای طرف معلوم نباشه. ما میگوییم همون صورتی که تصرف نه نفع دارد و نه ضرر حکمش از روایت معلوم میشه. چطور؟ با این بیان که در این مورد شما هم میگید این تصرف ضرر نداره، اینو که قبول داریم. خود عدم و ضرر یه نفع حساب میشه. بنابراین این تصرف که وارد منزل یتیم شده، 100 تومن خرج کرده، 100 تومن هم پول داده، خود این پول دادن 100 تومن یه نفعی برای یتیم حساب میشه. پس این صورت و این حالت در منطوق شرطیه اول داخل است. معنا این می شود که در این صورت هم منفعت وجود داره، تصرف کردن اشکالی نخواهد داشت. نتیجه میگیریم پس تصرف در مال یتیم در دو صورت جایز است. یک صورت تصرف جایز نیست، اون صورتی است که تصرف در مال یتیم ضرر داشته باشه. اینم تفسیر شیخ انصاری از این روایت. یه حرفی که گفتیم مشهور محشین همین حرف رو قائل است. ما یه حرفی فراتر از این، دقیق‌تر از این و بسیار دقیق‌تر از این از کلام شیخ انصاری میتونیم استفاده کنیم که جای بیانش حرف خیلی دقیق و مبتنی بر یک قواعد اصولیه دقیقه است که اونو بذارید باشه. اگه وقتی بود بعد از درس گذرا سری در 6-7 دقیقه اشاره میکنم، هر چقدر مطلب رو گرفتید گرفتید،
مشهور حرف شیخ خمسه اینطوری معنا کرده، ما همیشه معنا میدونیم اشکال هم داره به بسیار. ممکنه یک کسی وارد منزل یتیم بشه یک ریال هم پول به یتیم نده، ولی دوربریا حساب کار دستشون بیاد که یتیم بیکس نیست، یک کسی داره و مبادا به انفال یتیم دست درازی کنه، خود او رفتن از 100,000 تومن مصلحت بیشتری باشه. اینا هم حرفیه، ولی این که بیان چه اشکالی داره و اشکالش چی هستش او حرف دیگه، اشکال دیگه. دقت بکنید بسیار، این روایت تمام شد. روایت دوم، روایت دوم که ازش استفاده می شود تصرف در مال یتیم اگر ضرر داشت حرامه، و الا اگه نه مصلحت داشت نه مفسده حرام نیست. تمسک به روایت ابن مغیره می باشد. از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا یتیمی با ما زندگی می، یه غذایی برای یتیم هدیه میارن، این غذا از خوردن یتیم بیشتره، ما هم از این غذا استفاده میکنیم در مال یتیم تصرف. بعد فردای اون روز که میشه یا غذای دیگری یا پولی رو به یتیم میدهیم به جای غذایی که استفاده کردیم، آیا درسته یا نه؟ امام می‌فرمایند این گونه تصرف اشکال ندارد، ولی دیگه سوال نمی‌کنند که پولی که داده‌ای بیش تر از اون قیمت غذا بوده یا مساوی بوده. از این که امام سوال نمی کنن نتیجه می گیری اگه در مال یتیم تصرف کردی 100 تومن غذا خوردی به مقدار غذا خوردن پول به یتیم دادیم 100 تومن نبیشتن، این تصرفه که نه مصلحت داشت برای یتیم نه مفسده، این تصرف اشکال ندارد. در پایان می‌فرمایند ممکن است دلالت این روایت صرف نظر کنید، به خاطر این که در این مورد قرینه خارجی داریم که این تصرف ضروری هست، چاره ای ازش نداریم. قرینه خارجی این است که غذایی که به یتیم هدیه میدهم اگر بماند و دیگری استفاده نکند خراب میشه، فاسد میشه، پس ناچار است کسی که همراه یتیمه از این غذا استفاده کنه، بعدم به مقدار قیمتش پول شده. پس این تصرف از باب ضرورت است و تنها راه، لذا نمیشه حکم این روایت رو به همه موارد سریان و جریان بدهیم. اینم مطلب دوم، تفسیر آیه شریفه به زمینه روایات تموم شد. بالا شده بکنم هنوز اشتهار ضعیف بکنم و قبائلی تره هم میشه، ولی نه هنوز زود یا هنوز ضعیف بکنم. مگر اگر اغلب خارجی باشه قانون غلبه چی میگه؟ اگر در خارج در باب انصراف خوندیم دیگه، در صورت بحث انصراف رو خوندیم، انصراف بر دو قسم، تارتا انصراف یک لفظ به یک معنا ناشی از غلبه استعمال خارجی بی حجت یا نه، تارتا انصراف ناشی از غلبه استعمال خارجی نیست. او بحثا رو اینجا دخالت بشید ببینید میشه ای طوری استدلال کرد یا نه. عبارت دقت بفرمایید: نعم ربما یظهر من بعض روایات، بله چه بسا ظاهر می شود از بعضی از روایات، ان منات حرمت تصرف و ضرر. تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن منات تصرف در مال یتیم باید مصلحت داشته باشه، اگه مصلحت نفع نداشته باشه جایز نیست. می فرمان از بعضی از روایات استفاده می شود که منات حرمت تصرف ضرر است، لا ان منات الجواز و نفع، نه این که منات جواز تصرف نفع باشه که اگه صورتی نه نفع داشت نه ضرر تصرف جایز نباشه. ففی حسنه کاهلی قال لعبی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کرد انا ندخل علی اخن لنا فی بیت ایتام، ما وارد میشیم بر برادری از ما که در خانه یتیم هایی هست و معهم خادم لهم، خادم یتیم ها اونجا هست، و نبقد علی بساطه، روی فرش یتیم هم می نشینیم و نشرب من ماهم، از آب آشامیدنی از چایی امثال زای استفاده می کنیم، و یخدمونا خادمهم، خادمشون هم به ما خدمت می کنه، و ربما طعمنا فیه طعام من عند صاحبنا، چه بسا در همون خانه غذا می خوریم در خانه برادرمون، و فیه من طعامهم، از غذای یتیم هم قاطی اون غذا هست، فما ترا فی ذلک، حکم چیه؟ تصرف ما در مال یتیم چگونه؟ قال امام دو تا جمله شرطیه فرمودن: ان کان فی دخولکم علیه منفعت لهم فلا باس، اگه در ورود شما منفعت اشکال نداره، و ان کان فیه ضرر، اگه در ورودتون ضرر داره درست نیست. تا آخر حدیث. بناء شیخ انصاری اول استدلال خودشونه بیان میکنن، بناء علی ان المراد من منفعت الدخول، بنابراین که مراد از منفعت ورود به خانه یتیم شامل این موردم بشه، ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم، منفعت شامل شود این مورد را که موازی و مساوی است عوض اون چرا که تصرف میکنن از مال یتیم در وقت دخولشون، قطعا منفعت شامل اون موردی میشود که 200 تومان پول به یتیم بده. ما میگیم منفعت شامل این موردم میشود که وارد خانه یتیم بشه 100 تومان مصرف کنه 100 تومان بهش بده، اینم ضرر به یتیم نرسونده، عدم الضرر نفع است. پس بنابراین شامل این موردم میشود، در این موردم میتونه تصرف کنه در مال یتیم. فیکون المراد به ضرر فزیل، مراد به ضررم در شرطیه دوم که حضرت فرمودن اگه ضرر داشته باشه جایز نیست، الا یصل الی الایتام، این که به یتیمان نرسوند ما یوازی ذالک، اون قیمتی را که موازی با این تصرفش هست، 100 تومن تصرف کرده به یتیما هیچی نده یا 50 تومن بده، این مورد ضرره و جایز نیست. فلا تنافی بین صدر و ذیل، صدر و ذیل روایت مفهومشون با هم تعارض ندارد، علاما زعمه بعض المعاصرین، چنانچه صاحب جواهر ادعا کرده که بیان صاحب جواهر اینه، من ان صدر دالون، صاحب جواهر میفرماید جمله اول دلالت میکند علا اناست الجواز به نفع، میگه اگه تصرفت منفعت داره جایزه، اگه 100 تومن بیشتر پول دادی جایزه تصرف کنی، و ذیل، ذیل روایت دالون دلالت میکند علا اناست الحرمت به ضرر، میگه اگر تصرف ضرر داشت حرامه، اگه هیچی پول نداری حرامه. فیتعارضان فی موردین، صاحب جواهر میفرماید صدر و ذیل روایت در یک مورد تعارض میکنند و اون مورد موردی است که یکون و تصرف غیر و نافع ولا مضر، تصرف نه منفعت داشته باشه و نه ضرر داشته باشه، وارد خانه شده 100 تومان مصرف کرده 100 تومان پول داده. مفهوم جمله اول میگه چون منفعت نداره جایز نیست، مفهوم جمله دوم میگه چون ضرر نداره جایز این تصرف، با هم تعارض میکنن تساقط میکنن. و هذا منه مبنی، این بیان صاحب جواهر مبنی بر این است که مراد از منفعت رو پول بیشتر از مقدار مصرف بگیریم، بگیم اگه 100 تومان مصرف کرده حالا 200 تومان داده، اینجا فقط منفعت داره، و این تفسیر از صاحب جواهر مبنی است بر این که مراد به منفعت دخول به خانه یتیم النفع الملحوظ، اون 100 تومان اضافه است که لحاظ می شود بعد وصول ما به ازاء مال یتیم الی، بعد از این که 100 تومان مال یتیم رو داده اگه 100 تومان بیشتر داد نفع داره، این صورت فقط منفعته، به معنا ان تکونه، به معنای این که بوده باشد، منفعت فی معاوضته، در عوض کردن ما یتصرف من مال یتیم، اون چرا که از مال یتیم تصرف میکند، به ما یتوسل الیه من ماله، به اون چی که در مقابل پولی که به ایتام میدهد، در اون چی که میدهد، در اون پولی رو که به ایتام میده منفعت داشته باشه، مراد از منفعت اینه پولی که به ایتام میده بیشتر از اون تصرفش باشه، که انیش رو به ما هم یه لیوان آب میخوره که یک ربع فلس ارزش داره، و یعطی فلسن، یک فلس پول میده به ازایی در مقابلش، خب اینجا منفعت داره. صاحب جواهر میگه ولی موردی که 100 تومن مصرف کرده 100 تومن پول داده منفعت نداره، پس بنابراین فراز اول میگه تصرف درست نیست، فراز دوم میگه ضرر داره، ضرر نداره تصرف درسته، تعارض میکنن تساقط میکنن. و انت خبیرون، شیخ انصاری میفرمان با او تفسیر ما شما توجه کردید، بانه لا ظهور للروایه، این دوتا مفهوم دو جمله شرطیه ظهور در این مورد ندارن، حتی یحصل التنافی، تا اینکه تنافی بین مفهوم جمله اول و مفهوم جمله دوم حاصل بشه. این روایت تموم شد. در روایت ابن مغیره، نمیدونم جاش هست که اینو سر اشاره کنیم، آقایی که رسائل حدیث رفت خوندن، در حدیث رفت مگه شیخ انصاری اشاره نکردن که شما نمیتونید عدم و نفع رو ضرر بگیرید، نمیتونید عدم و ضرر رو نفع بگیرید؟ بودیم در حدیث رفت بحث دیگه. و اینجا ما آمدیم مثل مشهور همین مطلب رو پروروندیم، به مرحوم شیخ هم نسبت دادیم، گفتیم مرحوم شیخ میفرمایند پس عدم و ضرر نفع است، پس بنابراین درست میشه. هیچ کس مشکال نکرد که آقا این مبنا با او حرف مرحوم شیخ در رسائل تنافی داره، تضاد داره. علی این حال دیر مشهور گفتن نکته‌ای که ما اینجا حرف رو میگیم این توجیه قبول نیست، باید یه توجیه دقیق‌تری کرد، همون حرفی است که مرحوم شیخ در رسائل داره. بسیار بله؟ هر شیخ انصاری آقا که عدم الضرر معنی است. و فی روایت ابن المغیره، حدیث دوم، روایت ابن مغیره قلت لابی عبدالله علیه السلام، از روایت دوم هم میخوان استفاده کنم، هر جا تصرف عرض کنم به حضور شما ضرر داشته باشه اشکال داره، و الا فلا. در روایت ابن مغیره از قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم ان لی ابنت اخ یتیمه، دختر برادر یتیمی دارم، فربما اهدی لها الشی، یه چیزی بهش هدیه میارم، فآکل منه، منم از اون هدیه میخورم، ثم اطعمها بعد ذلك الشی من مالی، بعد از مال خودم یه چیزی طعام به یتیم میدم، فاقول و یا رب به هازا به هازا، میگم خدایا این مقداری که مصرف کردم در مقابل این مقداری که به یتیم میدم در مقابل اون طعامی که مصرف کردم، فقال لا بأسه، امام فرمودن اشکال نداره دیگه، امام استفسار نکردن، سوال نکردن طعامی که به یتیم میدی یا پولی که به یتیم میدی مساویه با اون مقداری که خرج کردی یا از اون بیشتره، پس معلوم میشه اگه مساوی باشه اشکال نداره. فإن ترک الاستفسار، ترک استفسار امام از مساوات عوض و زیادی عوض، امام نفرمودن اگه مساوی باشه حرامه، اگه عوض بیشتر باشه درسته، یدل على عدم اعتبار زیاده، دلالت میکند برای این که زیاده معتبر نیست، پس اگه تصرف کردی در مال یتیم نه مصلحت داشت برای یتیم نه مصلحت داشت اشکال نداره، الا ان یحمل على الغالب، مگری که حدیث را حمل بر غالب کنیم که در غالب موارد این تصرف ضروری است و تنها راه است، تنها مصلحت همین گونه تصرف، لذا اشکال نداره. من کون تصرف فی طعام المهدا الیها، در این که تصرف در طعامی که هدیه شده به اون یتیمه و اعطاء عوض بعد از ذالک اصلحی، بهترین راه، ضرورت رو اقتضا میکنه، از ظاهر من الطعام المهدا الیها، زیرا ظاهر از طعامی که هدیه میشود به اون یتیم هو المطبوخ و شبه مطبوخ، ظاهر این است که غذایی که برای یتیم هدیه میارن غذای طبخ شده یا میوه ایست که اگه بمانه خراب میشه، مجبور طرف استفاده کنه، بعدم به مقدار قیمتش به او پول بده، پس بنابراین اینجا مورد ضرورت هست، شما این مورد رو نمیتونید حکم برای موارد دیگه استفاده کنید. و هل یجب و مراعات و اصلح املا وجها، دقت کنید عیبی نداره این تصرف، هر که استفسار امام خود ازش استفاده میشه. بس این که این روایت روشنتر در این که هر موردی نه نفع داشته باشه نه ضرر داشته باشه برای یتیم عیبی نداره، اشکال نداره.
آخرین نکته‌ای که در این بحث مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند این است که قدر متیقن از آیه شریفه این است که تصرف در مال یتیم باید مصلحت داشته، این که مسلم. حالا سوال، آیا کسی که میخواد تصرف کنه از بین تصرفات تصرف اسلحه رو باید انتخاب کنه یا نه، یا نه صرف مصلحت کافی هست. مثلا اگر اجاره بدهد خانه یتیم رو، استفادهش برای یتیم 1000 تومان، اگر بفروشد نتیجه درآمد 800 تومان. هر دو مصلحت دارن، یکی مصلحتش بیشتر است و اصلح است. آیا مؤمن باید در تصرف در مال یتیم اصلح رو انتخاب کند یا نه؟ شیخ انصاری ابتدا کلامی رو از شهید اول نقل می کنه. شهید اول در قواعد چنین می فرماید که آیا تصرف مؤمن اولا باید به مصلحت باشه یا نه؟ یه بحثی که ما خوندیم فعلا. در این بحث مرحوم شهید فرموده است که در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که تصرف در مال یتیم باید به مصلحت باشه، به خاطر 3 دلیل. دلیل اول، اگر تصرف مؤمن به مصلحت نباشه اصالت العدم جاری میشه، از عدم مشروعیت تصرف که خوندیم. دلیل دوم، تصرف بدون مصلحت مخالف با غرض شارع است. شارع ولی را نسب می کند که مصلحت یتیم رو در نظر بگیرد. تصرف بدون مصلحت خلاف غرض شارع است. اینم دلیل دوم. بله اینم ادعاست، ایشون میگن دلیل سیاه. ممکنه کسی ادعا کنه که نسب ولی برای عدم المفسده، نه برای وجود مصلحت. دلیل سوم، می فرماین تصرف ولی اگر نه مصلحت داشته باشد و نه مفسده، یه تصرف لغو است. به این معنا که نمی شود هدف از یه تصرف
از سوی یک انسان عاقل عدم المصلحه بوده باشد. این کار کار لغو است و باطل. این یه نکته مرحوم شهید فرمود، اگه به خاطر حفظ باشه مصلحت داره شد در رو با مصلحت باشه. نکته دوم، مرحوم شهید فرموده است حالا که طبق یک احتمال ما گفتیم مصلحت لازمه، سوال آیا انتخاب اصلح هم لازم است یا نه؟ این محل بحث است. شهید فرموده در این بحث هم دو احتمال است. یه احتمال این است که انتخاب اصلح لازم است به خاطر همون سه وجه، سه تا دلیل کران بکنیم، و یه احتمال این است که انتخاب اصلح لازم نیست چون که ممکن نیست. اونقدر تصرفات مالی زیاد است، بیعت، حبس، مزاربه، مزارعه، مساقات، حفظ، هدیه، اونقدر تصرفات مالی زیاده که برای انسان ممکن نیست تصرف اصلح رو تشخیص بده. پس بنابراین تصرف اصلح لازم نیست. حالا حرفای مرحوم شهید اینم کلام مرحوم شهید در قواعد. شیخ انصاری نظر خودشونه بیان میکنن، میفرماین اگر یک تصرفی اصلح باشد از ترکش، مثلا حفظ این خانه مصلحت داره، همینطور نگهش داره، فروش این خانه اصلح یعنی بهتر، در این صورت تصرف اصلح لازم نیست به خاطر این که ما گفتیم کلمه قرب را در آیه شریفه با ترک نمی سنجیم، ما کاری به ترک نداریم، اینجا فعلا ترک بهتره، به ما ارتباطی نداریم. و اما اگر اصل مبادله جنس ضروری باشه، خانه باید از دست یتیم خارج بشه، تو خرابیه، ولی چند تا فعل است و چند تا تصرف، آیا بفروشیم، اجاره بدیم، هبه کنیم، چیکار کنیم؟ در این صورت انتخاب اصلح لازم است. در این صورت ما باید ببینیم بهترین تصرف کدام است؟ همون تصرف رو انتخاب کنید. البته می فرمایند تصرف اصلح در وقتی است که همه مخارج و هزینه ها سنجیده بشه. ولی اگر یتیم فرض کنید ماشینی داره، در مشهد 500 تومن میخره، در تهران 520,000 تومن، درست فروش در تهران اصلح هست بهتره، ولی مخارج را به اندازه همون 20 تومنه. یعنی از اینجا تا تهران ماشین بخوام ببرم و بفروشم و برگردم بیان 20,000 تومن خرج داره، نتیجه به دست یتیم میرسد همون مقدار پولی که در مشهد بفروشه. خب در این صورت بلا شک و شبهه انتخاب اون فرد احسن و اصلح لازم نمی باشد. ما دیگه مطالب رو بیان کردیم و یه خورده از مطالبم تو عبارت باید اشاره بشه که بحث تمام بشه. خب حالا دیگه اون چی که لازم بود ذکرش در بحث تمام شد، تطبیق عبارت برای روز شنبه باشه و مطلب تازه رو از روز شنبه شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.